38% مردم ما شهرنشین بودن. از این 38% درصد کمیشون که در مناطق شمالی شهرهای برخوردار اون هم مراکز استانها بودن از درآمد نفت بهره مند بودن. درآمد نفت یا جزء ثروت شخصی خاندان سلطنت و دربار و کسانی که در حاکمیت قرار داشتن میشد، کما اینکه امروز میبینید که پهلوی ها این میلیاردها پول نفت غارت شده رو بیش از 47 سال هست که خرج میکنن، ریخت و پاش
بدون اینکه کار میکنن. تو میخواستم به همین برسم، یعنی 48 ساله که دارن چقدر پول بردن که یه دلار توی حالا امریکا در نیاوردن، ولی الان نزدیک حالا اعلام شده، نمیدونم موثق یا هست یا نه، نزدیک 200 میلیون دلار هنوز تو حساب فرای پهلوی هست. بله. چقدر با خودت بردی مگه؟
روزنامه ها حالا ما سنمون اختزام میکنه، همون موقع رسما اعلام کردن که 35 میلیارد دلار توسط پهلوی، توسط محمد رضا شاه پهلوی از ایران به سرقت رفته. اعداد بیشتر و کمتر هم گفته شده. من اخیرا یک مصاحبه ای رو با این رضا پهلوی دیدم منتشر شد و ایشون اومد و قسم و آیه که ما فقط 70 میلیون دلار از این کشور بردیم، که این حرف حرفه، یعنی یک اعترافه، اما خیلی بیشتر از این هاست. عدد همون 30 تا 40 میلیارد دلار هست. بله. فرمودید شما 47 سال 48 سال میریزن و میپاشن و خرج براندازی میکنن، هنوز به قول شما انقدر توی حساباشون و علاوه بر این بخش عمده درآمد نفتی، در حالی که بخش های عمده از جامعه از درآمد نفتی محروم و در فقر مطلق به سر میبردن. حلبی آبادها، حاشیه نشینها، چپر نشینها و گود نشینها در همین شهر تهران، در اطراف همین ترمینال جنوب، در همین پارکینگی که کنار ترمینالی که کنار میدان آزادی هست.
بله، بله.
اینجا حلبی آباد، یعنی در واقع شهر تهران، از
خود مکان ترمینال حلبی آباد بود دیگه اصلا.
بله بله، حلبی آباد بود اینجا. کلن از جنوب، از میانه تهران به پایین به تدریج فقر افزایش پیدا میکرد و در جنوب تهران فقر مطلق، حالا دیگه مناطق روستایی که به جای خودش، به لحاظ حاکمیت ملی، استقلال ملی، به لحاظ ما به دلیل مشکلات اقتصادیمون گلمند و شکوه گو هستیم الان. حرف درستی هم هست، انتظارات جامعه برآورده نشده، اما همین وضعیت دارای مشکل رو اگر شما با وضعیت قبل از انقلاب مقایسه بکنید، فاصله ها فاصله نجومی هست. نه طبقات بهره‌مند و طبقاتی که پول نفت به حسابشون میاد، نه توده ها و قشر متوسط جامعه. ببینید سطح زندگی در قبل از انقلاب چگونه بود. یک خانه با 3 اتاق، با 2 اتاق، که 2 یا 3 خانواده در یک خونه کوچیک زندگی میکردن. حالا پدر خانواده پسرهاشو که در واقع ازدواج میکردن در همون خانه در یک اتاق. امروز کدام خانواده هست که این شکلی باشه؟ یعنی سطح زندگی ارتقا پیدا کرده. بعضی ها ممکنه بگن آقا 40 سال 50 سال گذشته و اصلا اجتماعات این رشد طبیعی است. اصلا اینطور نیست. شما یک نگاهی به کشورهای منطقه پیرامون خودمون بندازید، به جز اونهایی که با پول بادآورده نفت در یک مناطق محدودی توسعه یافتگی ظاهری یا یک رشد سرطانواری رو در یک جایی ایجاد کردن، بقیه بله. محیط پیرامونی خودمون رو شما نگاه بکنید.
اصلا آقای دکتر از خود رضا پهلوی پرسیدن شما شغل چیه؟ گفت شغلی ندارم، از مادرم پول میگیرم.
بله، بدون اینکه هیچ کاری بکنه، هیچ تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، هیچ تخصصی داشته باشه، هیچ دوره‌ای داشته باشه.
و تو میخوای بیای مثلا یه حکومت سربلند در هم تنیده 48 ساله ایران رو مثلا بخونه؟ اصلا میگم از مخالف هم شانس نیوردیم همینه.
بله، 47 سال خورده و خابیده. الان رژیم صهیونیستی که طرح‌ها و نقشه‌های مختلفی، و امریکا که طرح‌ها و نقشه‌های مختلفی برای براندازی و ساقط کردن جمهوری اسلامی رو داشتن و هیچ کدام به نتیجه نرسیده، اونها به نظرم از همه بدبخت‌تر هستن که امروز دست به دامنه این آدم شدن و این رو علن کردن.
بله، خیلی متشکرم ازتون.
آدمی که هیچ تخصصی نداره، آدمی که هیچ سوادی نداره، آدمی که هیچ دوره‌ای ندیده و هیچ تجربه‌ای از جامعه داری ندیده. انشالله که ما بتونیم با انتقال حقایق، فیلم ها، مستندهایی که وجود داره، تاریخ معاصر کشور خودمون رو به جوانانمون انشالله بیشتر منتقل بکنیم. شما با خیلی از جوانها شما صحبت میکنید، کوچکترین اطلاعی نسبت به تاریخ معاصر ندارن و
بله.
شرایطی رو و یک آیندهی رو متوقع هستن که به مراتب از وضعیت فعلی جامعه پایین تره.
خیلی متشکرم دکتر دخان،
خواهش میکنم،
سلامت باشیم، بزرگواری کردیم، روز خوبی داشته باشیم، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، در مورد دهه فجر و نگاه متفاوت به 48 سالگی انقلاب اسلامی صحبت کردم با دکتر ناصر دهخان بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی. اما نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی تراز.
تراز انقلاب.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو، با ویژه برنامه تراز انقلاب خدمت شما هستیم. برنامه ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. من عبدالرضا امینی موج این برنامه هستم. موضوع این برنامه در مورد دستاوردهای صنعت شیرینی پزی و خدمت شما عرض کنم شکلات میباشه در دوران بعد از انقلاب. شما مخاطبان گرانقدر می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو یعنی 30010 35 و یا با شماره روابط عمومی همیشه آشنای سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. میهمان برنامه سرکار خانم محبوبه یوسفی، نایب رئیس اتحادیه قنادان گرگان هستند. با کمال افتخار در خدمت شما هستیم. سرکار خانم، عرض سلام و احترام خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید میگم خدمت شما.
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که افتخار دادین در خدمتتون باشیم. به عنوان اولین سوال یه توضیح کلی در مورد صنعت شیرینی پزی و شکلات میفرمایید؟
ببینید خودتون هم میفرمایید صنعت شیرینی پزی.
بله.
شیرینی پزی در واقع شیرین ترین و لذت بخش ترین، فکر میکنم به اعتقاد خود من، کاری هست که ما در دنیا میتونیم انجام بدیم.
صحیح.
خب شما با توجه به تمام مشکلات روزمره‌ای که همه انسان ها باهاش سر و کار دارن، کسی که مراجعه میکنه برای خرید شیرینی و یا برای خوردن شیرینی، معمولا بهترین لحظه خودش رو انتخاب میکنه که بخواد حالا با مصرف این شیرینی حال دل خودش رو و حال جسمی و روان خودش رو بهتر و بهتر کنه.
انتخاب خیلی سختی هم هست. پشت ویترین شیرینی فروشی که قنادی که وای میسیم شیرینی ها رو انتخاب میکنیم، آدم میمونه کدومش انتخاب کنه.
بله، و ما همیشه این چالش زیبا رو داریم برای مشتریان خودمون و این شاید از نظر مشتریان یک مقدار سخت باشه، اما برای ما خب خیلی شیرین تره. چرا که انواع شیرینی ها رو ما تولید میکنیم با اون عشقی که داریم به کارمون و زمانی که حالا مشتری میاد شیرینی‌های مختلف رو با طعم‌ها و حالا با رنگ‌های مختلف و حالا هر کدوم گیاهی خاص خودش رو داره در واقع می‌خواد انتخاب کنه، به نظر من یک فنّاد باید انقدر مهارت داشته باشه و انقدر سلامتی به سر کار کنه روی در واقع محصولات خودش که بتونه اون مشتری که میاد به عنوان در واقع برای خرید تشریف میاره اونجا، بتونه تمام متریال رو براش کاملا توضیح بده، روی سلامت محور بودن شیرینی‌هاشون کاملا با توجه به اینکه حالا اصلا انقدر که بیماری‌های ما هم بیماری‌های قلبی و هم بیماری دیابت و حالا سرطان‌ها انقدر که زیاد شده، بتونن همکارهای ما سلامت محور کار کنن. کسی میاد اونجا زمانی که میخواد شیرینی انتخاب کنه اعضاق دچار عذاب وجدان نشه. در
درسته،
صنعت شیرینی هم میتونه محصولاتی رو در واقع خریداری کنه که هم سلامت محور باشه و هم که خدای نکرده روی سلامتشون و خدای نکرده بیماری رو در واقع ایجاد نکنه، یعنی که اگر باشه کمتر
بخواد. حالا سگا کنید این مورد که شما خیلی تاکید داشتیم روش که مثلا سلامت محور باشه، خب خود شیرینی مواد قندی اصلا برای بدن مضر هست دیگه، چون به هر حال تمام مواد غذایی که ما استفاده می‌کنیم تو تمام میوه‌جات یه مقدار قند برای اون بحث سوخت و ساز بدن، متابولیسم بدن نیاز هست که از اون تغذیه میشه. در واقع این یه قند اضافه است. حالا یه مقدار شفاف‌تر میشه توضیح بدیم اون بحث سلامت محورش به چه شکله، چون به هر حال قند مضاعف دیگه وارد بدن میشه. هرچند خودم از اون کسایی هستم که به شدت عاشق شیرینی‌جات هستم.
بله. ببینید اول اینکه ما حالا روی سلامت محور بودن تاکید می‌کنیم، ما سعی می‌کنیم تمام سعیمون رو و دانشمون رو توی کارمون می‌ذاریم که حتما با کارشناس فنی و کارشناس تغذیه محصولات مورد مشورت و مشاوره ایشون محصولات رو تهیه کنیم. خب. که تمام حالا در واقع متریال همه ارزیابی بشه، همه وزنگیری بشه و از یه سری کلا فکرهای مصنوعی کلا تو شیرینیامون حذف بشه. این خیلی مهمه. اگه همکاره ما بتونن این کار رو انجام بدن و حتما از مشاوره تغذیه استفاده کنن، یه سری از شیرینی ها رو واقعا میتونن بر پایه رژیمی در واقع تهیه کنن.
مثلا اون شکر قهوه ای.
بله بله، شکر قهوه ای. یا مثلا حالا توی یه سری از ارزم به حضور شما مثلا میوه هایی که میخواد انتخاب بشه، مثلا از حالا اون در واقع از آب اون میوه با درصد کمتر بخواد استفاده بشه، از شکر قهوه‌ای مرغوب بخواد استفاده بشه، خب خیلی در واقع تاثیرگذار هست.
درسته.
یا از آردها مثلا آردچو، آرد سبوس استفاده بشه، از آرد سفید استفاده نشه، که حالا اینا یه سری شیرینی های مخصوص خودش هست که، یا حالا مثلا یه شیرینی هست به اسم پروتئین بار یا گرانولا که در واقع مخصوص افراد دیابتی و ورزشکارا هست.
درسته.
اون شیرینی در واقع از جوی دوسر، مویز، کشمش و عسل و شکر قهوه‌ای در واقع از شکر قهوه‌ای خیلی مقدار کمتر، اما انواع مواد پروتئینی داخل این شیرینی استفاده میشه و کاملا رژیمی هست، مخصوص افراد دیابتی هست و اینکه مخصوص افراد ورزشکار هست.
صحیح. خب حالا اگه از اون خدمت شما عرض کنم، شکر قهوه‌ای یا همون قندهایی که شما فرمودید یا آرد سبوسدار استفاده بشه، بعد این شیرین پخته میشه، شاید دیگه اون حالت خوش رنگ بودن خودش رو نداشته باشه، اینطور نمیشه؟
ببینید خوش رنگ بودن که من پیشنهاد میکنم به همه عزیزان خیلی به این قضیه، خب درست شیرینی به رنگ و لعاب، یعنی زیبایی شیرینی ممکنه که یکی از افراد فکر کنن که به رنگ و لعاب بودنشه، اما به نظر میده که در واقع به سلامت محور بودنش بیشتر در واقع در نظر گرفته بشه، بابت اینکه خدای نکرده عوارض رو نخواد ایجاد کنه. این که حالا این که میفرمایید براق بودن حالا یا رنگ و لعاب، من خیلی متوجه نمیشم منظورتون چیه.
نه گفتم مثلا اینکه شکر قهوه استفاده میشه، شاید شفاف بودن شیرینی رو دیگه نداشته باشه، خیلی خوش رنگ باشه،
مثلا رنگش تیره تر میشه دیگه. بله
گفتم شاید مثلا عامه پسند نباشه، منظورم این
که ببینید اینا مثلا یا توی قسمتی که حالا در حالا جداگانه باید مثلا به اسم شیرینی های رژیمی باید فروخته بشه و کاملا برای مشتری باید توضیح داده بشه.
سرگاه یوسفی معذرم میخواستم ببینم الان صنعت شیرینی پزی چه دستاوردهایی رو بعد از انقلاب داشته، چه تحولاتی رو داشته و ما الان تو چه جایگاهی هستیم، حتی تو بحث صادرات میتونیم گام برداریم، کارهایی انجام شده؟
بله بله، ما الان در شهر خودمون و در استان خودمون شیرینی خیلی معروفی داریم به اسم سوغات گرگان که در واقع در برای همه کشورها هم داره صادر میشه.
صحیح.
و اینکه خیلی هم مخاطر خاص خودش رو داره.
چیه شیرینی گرگان؟ سوغات گرگان چیه؟
سوغات گرگان خادرازی هست، شیرینی خرمایی هست، حلوا اوماج هست، اینا شیرینی مخصوص سوغات گرگان هست که در واقع به همه کشورها هم صادراتش انجام میشه و خیلی خیلی هم مصادره خاص خودش رو داره، بسیار خوشمزه و خوشطعم هم هستن.
صحیح. الان تو این صنعت ما به چه ظرفیت هایی رسیدیم؟ حالا بحث اشتغال زاییش، بحث این که تنوع شیرینیه، چه جذابیتی این شیرینی برای حتی صنعت توریستگری و گردشگری داره، کسایی که به عنوان توریست به ایران سفر میکنن و قابلیت ارسالش و صادراتش به خارج از کشور.
ببینید از نظر اشتغال زایی، خب قنادی در واقع خودش یک هنره و سراسر عشق هستش. من خودم با توجه به اینکه یه خانوم هستم در واقع از پرسنل خود من 75% پرسنل من خودم در واقع توی کارگاه خود من خانوم ها هستن که در واقع مشغول به کار هستن. حالا اینا میشن یا خانوم های هستن که خودشون سرپرست خانوار هستن یا بعد سرپرست هستن و خیلی جالب هست که اینا زمانی که میخوان بیان شروع به کار کنن، خب اول مطمئنم اوایلش این یک مقدار کار در واقع خندادی به هر حال سخت هست، کاری هست که باید مداوم باید ایستاده باشی، حالا استراحت کمتری داره متاسفانه بنا به حالا اون خمیرهایی که تولید میشه و حالا اون موادی که در واقع باید تهیه در اون تایم زمانی، اما انقدر این کار شیرین هست و دوست داشتنی هست که آدم تمام اون سختی رو حاضر به جون بخره، ولی اون چیزی خوشمزه و اون حال خوبه رو برای مردم ایجاد کنه. از نظر اشتغالزایی خیلی تاثیرگذار شده به خاطر اینکه اکثر خانم‌هایی که حتی اگر در واقع سواد پایینی هم داشته باشن میتونن مشغول به کار بشن تو این حرفه و اینکه میتونن در واقع حالا کم کم کار خودشون رو شروع کنن، توسعه بدن و حتی درسش رو بخونن. الان درس دانشگاهیش هم اومده، رشته های دانشگاهیش هم اومده، حتی میتونن تو این قضیه هم خودشون رو مرتفع کنن و به مدارج عالی علمی هم برسن تو این قضیه.
سگو خدمت شما عرض کنم، مثلا تو کشور ما یه شهرهایی هستن به لحاظ صنعت شیرین پزی یه جایگاهی بالایی دارن، مثلا تبریز عریس و نوغا رو داره، شیرینی قراویه رو داره، یا مثلا پشمک یزد، قطاب. حالا این صنعت شیرین پزی تو منطقه‌ای که شما هستین گرگان چه مزیتایی داره که میتونه مثلا رقابت داشته باشه، چه برتری داره؟
ببینید با همیشه خب نمایشگاه های بین المللی که داریم، حالا تو نمایشگاه ما همیشه خب از استان های دیگه هم در واقع تشریف میاد در سفاره های ما. حالا من نمیدونم چون شهر خودم هست، اما خب در واقع همون سینی سوقات گردان که خدمت شما عرض کردم، زمانی که خب به حال ما آخرین سری که در واقع توی نمایشگاه قصه داشتیم، بازدید کننده هایی که از خارج کشور اومده بودن خیلی خیلی واقعا هم همه تیم نامون رو دوست داشتن و اینکه خیلی به عنوان سوقات با خودشون کشور خودشون بردن. به نظر من خب خیلی طعم خاصی داره و اینکه خیلی توی صادرات هم بسیار موثر این قضیه.
سگا خانم تشکر میکنم از مصاحبت شما. با تشکر از سگا خانم یوسفی عزیز، نائب رئیس اتحادیه قنادان گرگان. در حال حاضر ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای غلامرضا ترهی، عضو اتحادیه قنادان تهران. جناب آقای ترهی، مهمترین دستاوردهای این صنعت رو در بعد از انقلاب بفرمایید.
والا کار شیرینی‌پزی و کار قنادی به طور کل و شکلات سازی یه کاریه که علاقه میخواد و این علاقه رو برجهت شخص باید یا آموزش دیده باشه یا در وجود خودش بتونه به وجود بیاره و با آموزش های مختلف و دوره های مختلفی که در این مورد میبینه این کارو هم بتونه رونق بده هم بتونه روز به روز افزایشش بده. من حدودا از سنین 12-13 سالگی تو این کار بودم، زمانی که پیش پدرم بوده، کار پدریم بوده و هم علاقه به کارم داشتم هم در حقیقت شبانه روز کار کردم شبانه روزی که عرض میکنم واقعا برای 7:30 صبح ما ساعت کارونو میذاریم، شاید تا 11:30 12 شب در جنوبی ترین منطقه تهران. و بعدش از سال 1361 محلی در منطقه شمال غرب تهران گرفتیم و اونجا مستقل عمل کردم. در حال حاضرم دارم کار میکنم، منتها شدت کارم در همین حد بوده که بازم 7:30 صبح تا 11 شب بوده و این کارو نمیشه کنار گذاشت. و با پشت کار اگر نداشته باشی در حقیقت ضعف کارته. باید آموزش ببینی، باید نمایشگاه های مختلف رو بری ببینی، از اساتید مختلف که کارو دارن انجام میدن آموزش های خاص رو یاد بگیری تا بتونی موفق باشی. موفقیت هم در اینه که هم خلق و خوی خوب داشته باشی با پرسنل خودت، با خریداران خودت، با طرف حسابای خودت و اینا یک به صورت فهرستوار میشه پیشرفت آدمیزاد شاید در اکثر کارها. من هم چون کارم رو دوست داشتم و استقبال همیشه از کارم میکردم و برای رونقش تلاش زیادی میکردم، میگم که از کلیه نمایشگاه‌های داخلی یا خارجی استفاده میکردم، از کاتالوگ هایی که بوده نمونه برداری میکردیم، از پروسه مواد اولیه‌اش به همین صورت میامدیم اجرایش میکردیم با تغییراتی که باب ذائقه مردم سرزمین خودمون باشه. ببینید سالهای قبل ما شاید چند نوع شیرنی به خصوص بیشتر نداشتیم. نان و شیرنی بوده، نانای برنجی بوده، نانای قندی بوده که مربوط به مشاغل و شهرستانهای مختلفی بوده. منتها همون شیرنی ها به طریقه اعلی، یعنی با کیفیت روغنهای خوب و عرضم بزرگ شما که موارد خاص باعث شده که این کار شیرینی ما شیرینی های ابتدایی مون همون شیرینی های نان برنجی و باقلوا در سطح یزد، قزوین و شهرستان های مختلف بوده، نان های کرمانشاهی، اینا رو اومدیم یواش یواش تبدیل کردیم به نانهای مدرن و روز و با ترکیب از مرباجات که شامل همون شیرینی‌های مشهدی و آلمانی و سوئیسی شده. و بعد از اون اومدیم رونق دادیم تو کار قسمت تر و کیک و قسمت های تر و کیک همونو رونق دادیم، دسرهای مختلف با طعم‌های مختلف درست کردیم و نوع شیرینی ایران به خصوص شیرینی های خشکمون جنبه صادراتی کاملی پیدا کرده. خیلی از همکارای ما با وجود کسایی که در اونجا داشتن، یعنی محل ارائه جنس داشتن، تونستن جنس های مختلفی اینجا تولید کنن در بسته‌بندی های بسیار شیک و خوب و کوچیک و قابلیت به اصطلاح حمل و نقل راحت، مثل شیرینی زبان، مثل شیرینی پاپیون، مثل انواع شیرینی‌های مربایی، مثل انواع باقلواها، مثل انواع شیرینی‌های نخودچی. و اینا رو ما الان بسیاری از همکارامون تولید میکنن و ارسال میکنن به کشورهای اروپایی، استرالیا، امریکا و الان کشورهای حوزه خلیج فارس واقعا طالب شیرینی های خوب ما هستن. کشور ترکیه شیرینی های ما رو میپسنده. اون شیرینی بسیار زیادی که در ترکیه مصرف میکنن ماها نداریم و ما سعی میکنیم که به حد اقل ترین شیرینی، یعنی بابت طعم و مزه که زیاد دیگه تو ذوق نزنه، این اقدامو میکنن از دوستان ما. و خیلی از شرکت ها هستن که میان شیرینی ها رو به صورت عمده از جاهایی که دلشون میخواد میخرن، با بسته‌بندی های همونجا، کاورکشی همونجا، تاریخ مصرف، تاریخ تولید، سیب سلامت، اینا رو ارسال میکنن به اروپا، یا از طریق شرکت خودشون یا از طریق اشکا. ممنونم، ولی امیدوارم که صنعت شیرینی و روش آسان بردن این محصول رو ما بتونیم به تمام نقاط دنیا ارتقا بدیم و قابلیت این کار رو داریم که انواع شیرینی های محلی و غیر محلی و مدرن خودمون رو با طعم‌های بسیار بسیار جالب ارائه بدیم. ممنونم از مصاحبتون با من.
با تشکر از جناب آقای غلامرضا ترهی، عضو اتحادیه قنادان شهر تهران. همینک ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم کاوه، مدرس صنعت شیرینی‌پزی و شکلات. مهمترین دستاورد در بعد از انقلاب در صنعت شیرینی‌پزی و شکلات چه بوده؟
ما تقریبا 22 سال پیش شروع کردیم به کار و از در واقع حالت خیلی خونگی و خیلی ارگانیک ما شروع کردیم این کار رو. با یه عده خانمای سرپرست خانواده شروع به کار کرد سویتلیز و چند سال به این صورت ادامه داد تا اینکه در واقع سفارش ها بیشتر شد و اونجا برای ما کوچیک شد. ما تا الان که حالت کارخونه داریم کار میکنیم که این 20 خورده سال تقریبا هر دهه ما مجبور به جابجا شدیم به جای بزرگتر و الان سمت فت در واقع در کارخونه ای هستش که مجبور کاریم چند ساله و تعداد زیادی پرسنل که مجموعه سویتلیز مشغول به کار هستن و با تعداد زیادی به تامین کننده مواد اولیه داخلی و خارجی کار میکنیم و محصولاتمون هم از انواع محصولات خوشتر و یه بخش گسترده دیگه از کار ما بخش کیک سازی و دکور کیک هستش که در اون بخش هم ما 3 سال قبل در مسابقات جهانی در انگلیس به مقام دوم جهانی رسیدیم که تا امروز تنها ایرانی هستیم که در این مسابقات این مقام رو در واقع کسب کردیم برای ایران. ظرفیتی که داره خیلی از همکارای ما، البته کسایی که دارن خب اونام خیلی سال کار میکنن ولی سبک کاریشون با ما فرق میکنه. در واقع طوری که روشی که ما کار میکنیم حالت کیک بوتیک هسته، یه مقدار متفاوته با کسایی که حالت شیمیایی کیلویی دارن و به صورت در واقع سنتی کار میکنن. مال ما سبک کار مدرنه و ما اولین کسایی بودیم که شیمی مدرن رو وارد ایران کردیم به صورت تک فروشی و در واقع در خارج از ایران میگن ایندیویدوال، شیمیایی دونه‌ای هست که ما اینو که سبک فرانسوی و اروپایی هست. ما میگم خیلی سال پیش اولین کسی بودیم که اینو پایگذاری کردیم در ایران. در مورد صادراتش میشه ولی بیشتر محصولاتی هستش که تو سبک کار ما نیست، یعنی باید محصولات بسته‌بندی باشه، محصولاتی که پخش عمده داره، تولید عمده داره، ولی مال ما خیلی از قسمت کار ما به صورت خیلی دستی و کارهای ریزه کاری روش انجام میشه و دکورهای خاص انجام میشه و ما اینا رو تولید میکنیم. برای همینه که سبک کار ما بوتیکی هستش و خیلی دیگه سبک کارشون حالت در واقع سریکاری هستش که مال ما به این صورت نیست. همچنین گفتم خدمتتون